بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعیات شفا، از سماع و العالم، صفحه 49 سطر 13 و اینما تدرک من غایات ذلک و منافعهی امورا یسیره مثل الحکمت فی المیل و الاوج و الهزیز و احوال القمره عند الشمس فی المیل. بعد از اینکه احوالی رو در مورد کواکب و افلاک نقل کردیم، گفتیم که تمام آنچه که درباره افلاک و کواکب حاصل است الان ماینبغی است، چون همه طبق حکمت الهی هستند و حکمت الهی هیچ وقت امری رو که باید رعایت شود ترک نمی کند. بنابراین آنچه الان در کواکب و افلاک می بینیم همه الان ماینبغی هستند، بلکه بالاتر الان ما یجب هستند، یعنی واجب است این چنین باشند. منتها ما به خاطر محدودیتمون، نقصمون، نمیتونیم همه منافع احوالی که در افلاک و کواکبند درک بکنیم. از بین منافعی که در این احوال موجودند ما بعضی رو درک میکنیم که به یکیشون یا دوتشون اشاره میکنی، بقیه رو یا درک نکردیم یا اگر هم درک کردیم جاش اینجا نیست، میذاریم در جای خودش مطرح میکنیم. از بین اون منافع یکیش رو یا دوتش رو مطرح میکنیم. منفعتی که بهش اشاره میکنند منفعتی است که در میل و اوج و حزیز وجود دارد. سه تا مثال نیست، یک مثاله که در این یک مثال میل خورشید، اوج خورشید و حزیز خورشید ستایی مطرحند. بعد هم در مثال بعد حالت قمر رو مطرح میکنه، در وقتی که شمس میل کرده به سمتی، قمر میل میکند به سمت دیگر، این رو مطرح میکنه. پس دو تا مثاله، یا شاید هم همش یه مثال بگیریم، هر چی آدم یک منفعت یا دو منفعت ذکر میشه. اوج و حزیز تقریبا روشنه، وقتی که خورشید از زمین زیاد فاصله داره میگن در حال اوجه، وقتی کم فاصله داره میگن در حال حزیزه، کمترین فاصله شو میگن حزیز، بیشترین فاصله رو میگن اوج. و اوج و حزیز هر کوکبی به توسط خارج المرکزش انجام میشه، که اینو من قبلا گفتم، چون اون فلکی که مرکزش از مرکز زمین خارجه، اون فلک نسبت به مرکز زمین طوری قرار گرفته که بعضی از بخشاش به زمین نزدیکه، بعضی از بخشاش از زمین دوره. اون وقتی که خورشید میاد تو اون بخش نزدیک حال حزیز پیدا میکنه، اون وقتی که میره تو اون بخش دور حال اوج پیدا میکنه، یعنی فاصلش با زمین متفاوت میشه. این اوج حزیزه که قبلا در اشکال نشون داده شدند و توضیحشون گذشته. اما بحث میل، میل چند معنا داره و همه معانی اینجا مراد نیستند. برای اینکه خلط نشه من اشاره میکنم که اون معنایی که مراد نیست در اینجا اراده نشه و اون معنی که مراد هست اراده بشه. ملاحظه کنید دو تا فلک رو با هم مقایسه میکنیم. حالا ما بر این که مطلب روشن بشه و واضح‌تر فهمیده بشه دو تا فلک نمیگیم، دو تا دائره مسطح میگیم، یعنی دائره‌ای که تو سطحش پر باشه. مثلا کاغذی رو بریده باشید به صورت دائره، کاغذ دیگر هم بریده باشید به صورت دائره. این دو تا رو هم قرار بدید به طوری که همدیگر قطع کنند، یکی فرو بره تو دیگری، اون دیگری هم فرو میره تو این. این دو تا دائره دو حالت پیدا میکنند. حالت اول اینی که یکی بر دیگری عمود باشه، سلام علیکم. حالت دوم اینی که عمود نباشه، دیگه غیر از این دو حالت ندارن. اگر عمود باشند دو دائره بر هم دیگر، زاویه قائمه تشکیل میدند. و اگر عمود نباشند نسبت به هم تمایل داشته باشند. از یه طرف زاویه حاده تشکیل میدند، از طرف مقابل زاویه منفرجه تشکیل میدند. ما به زاویه منفرجه کار نداریم، به زاویه حاده کار داریم. زاویه حاده میل این دو دائره است نسبت به یکدیگر. یعنی اگر زاویه حاده رو محاسبه کنیم میگیم میل این دائره به اون دائره این مقداره. پس میل دو دائره یا دو کره نسبت به یکدیگر عبارت هست از همون زاویه حاده‌ای که بین این دو دائره تشکیل می شود. بنابراین اگر دو تا دائره بر هم عمود باشن میلشون صفره، اصلا میل ندارند. ولی اگر یه ذره از حالت عمودی منحرف بشند زاویه حاده و منفرجه پیدا می کنند، منفرجه شون هیچ، اما زاویه حاده شون همون میلشون. هرچی این زاویه حادتر بشه میل یک دائره به دائره دیگر بیشتر میشه. این معنای میله. این دو دائره همینطور میان به سمت همدیگر تا بر هم منطبق بشند. اون وقتی که منطبق شدن باز میلشون صفر میشه. بعد این دفعه دیگه از یکیشون میره پایین، یکی دیگه میاد بالا. اون قسمتی که از این دائره رو بوده حالا میره زیر، اون قسمتی که زیر بوده میاد بالا. چون همینطور که داره میچرخه، فرض کن یکی ساکن باشه یکی بچرخه. بچرخه یعنی بیاد به سمت دائره دیگه، نه بچرخه دور خودش، بیاد به سمت دائره دیگه. این قهرن هی زاویه حادش کم میشه تا وقتی زاویه حادش صفر میشه، دو دائره بر هم منطبق میشن. بعد که حرکت رو دوباره ادامه دهید، اون قسمت از دائره فوق که رو بود میره زیر، اون قسمت که زیر بود میره بالا، دوباره اون طرف دائره ها با هم میل پیدا میکنند. هر جا زاویه حاده هست میل هست، میخواد حالا قسمت بالا بگیرین قسمت پایین. بین فلک نهم و فلک هشتم این میل حاصله، منطب از فلک نهم یه دائره عظیمه فرض میکنیم که بهش میگیم معدل النهار. از طرف فلک هشتم یه دائره عظیمه دیگه فرض میکنیم که بهش میگیم منطقه البروج. این دوتا دائره با هم میل دارند. میل این دو رو میگیم میل اعظم. این یه معنای میله که این در مورد بحث ما مراد نیست. اشتباه نشه وقتی ما کلمه میل رو الان در اینجا به کار میبریم، این معنا مراد ما نیست. معنای دوم که مراد ما هست میخوام توضیح بدم. خط استوای زمین رو میدونیم کجاست، به کمر زمینه، از مشرق زمین این خط فرض میشه تا مغرب، از مغرب دوباره تا مشرق. این خط استوای زمینه. حالا در جای خودش توضیح داده میشه این خط در واقع امتداد معدل النهاره. معدل النهار از فلک نهم شروع میشه به صورت یه دائره که دائره سطحیه، یعنی مسطحه. اون دائره فرض کنید یه دائره خیلی بزرگ، این رو از کمر فلک نهم وارد میکنیم تو فلک نهم، میاد از این ور فلک تا اون ور فلک رو پر میکنه، از تمام درون فلک هم رد میشه، از جمله از زمین هم رد میشه. مثل حالا فرض کنید مثل یه دونه سیدی خیلی بزرگ، اینو بکنیدش توی توپ، از این طرف توپ میره از اون طرف توپ در میاد، یعنی تمام توپ رو میپوشونه. یعنی مثل یک کمربندی دور تا دور توپ رو میپوشونه، بعد تمامش میره اندرون توپ، تمام سطحش میره اندرون توپ، اون خطش میمونه بیرون توپ. این دائرهی که سطحیست به این صورت وارد کره، وارد فلک نهم شده، آمده تا از زمین هم رد شده، عبور شده رفته اون ور فلک نهم، اینو بهش میگیم معدل النهار، که بسیار توی هیئت کاربرد داره. البته من دارم فرض میکنم که فشارش میدیم میفرسیمش تو کره، از اول اینطور ساخته شده، نه یه دونه سیدی بر میدیم تو کره فشار میدیم، این دارم برای تصویر بس اینطوری فرض میکنم، و الا شما یه خطی دور تا دور فلک نهم فرض کنید، این خط رو به صورت یه سطح پر، یه دایره میشه دیگه، در کمر فلک نهم یه خط فرض کنید، این خط میشه دایره عظیمه فلک نهم. بعد این خط رو به وسیله سطح پرش کنید، این میاد زخامت فلک نهم میگیره، میاد فلک هشتم میشکافه، فلک هفتم، فلک ششم، همینطور میاد تا عناصر، عناصر هم میشکافه میاد تا زمین، دور تا دور زمین که زد میشه خط استوا، و بعدم میره تو زمین، تو مرکز زمین تموم میشه. یه همچین دایره سطحی فرض کنید که شروعش و محیطش تو فلک نهم باشه، مرکزش هم تو مرکز زمین باشه، اینو بهش میگیم معدل النهار. ادامه معدل النهار وقتی به زمین میرسه اسمشو میذاریم خط استوا. خب حالا خط استوا رو شناختیم، یعنی خیلی لازم من نبود توضیح بدم ولی اشاره کردم. خورشید در اول بهار درست مقابل این خط استوای زمین میتابه، یعنی یه خطی از خورشید بکشید به سمت زمین واصل میشه به خط استوا. فردای اول بهار یعنی روز دوم فروردین یه درجه میره طرف شمال، یعنی این دفعه اگه یه خطی بکشید از خورشید به زمین واصل نمیشه به خط استوا، واصل میشه به یه دائرهی بالاتر از خط استوا، بالاتر از دائره استوا. پس فردا دایره سوم وارد میشه، پس اون فرد دایره چهارم وارد میشه، همینطور تا سیر تا سی روز. بعدم دوباره ادامه پیدا میکنه، بالاخره تا 90 روز، تا 90 روز همینطور بالا میره. روز 90 که آخر خرداده، روی مداری میتابد که ما اسم اون مدار رو میذاریم مدار رأس سرطان. پس 90 روز این خورشید داره به سمت شمال میره، به سمت قطب شمال میره. بعد وقتی که آخر خرداد به رأس سرطان تابید، دو مرتبه میاد پایین. سلام علیکم. یا بگید اول تیر رو رأس سرطان میتابه، بعد دو مرتبه میاد پایین. 90 روز طول میکشه تا برسه به خط استوا. سر مهر باز رو خط استوا میتابه. در اول فروردین که رو خط استوا تابید، و در اول مهر که باز رو خط استوا تابید، شب و روز مساوی میشند. به همین جهت است که دائره ذکر شده رو معدل النهار میگن. معدل النهار یعنی وقتی خورشید روی این خط میتابد، که عرض کردم خط استوا دنباله معدل النهاره، وقتی خورشید رو خط استوا میتابد یعنی روی معدل النهار میتابد، شب و روز مساویند، یعنی شب و روز تعدیل شدند. این خط نهار رو و شب رو تعدیل میکنه، یعنی یک نواخ میکنه، لذا اسمشو میذارن دائره معدل النهار. دائره معدل النهار یعنی دائره‌ای که هرگاه خورشید روبروی و بتابد، شب و روز تعدیلند، یعنی مساویند. خب دو مرتبه از اول مهر خورشید میره به سمت جنوب، یه درجه به سمت جنوب، بعد دو درجه، بعد سه درجه. 90 روزم طول میکشه تا برسه به مداری که اسمشو میذارم مدار رأس الجهت. باز 90 روز میرسه اول دی. اول دی دو مرتبه بر میگرده به سمت شمال، یواش یواش میاد تا باز اول فروردین میشه، میرسه به خط استوا، رو خط استوا میتابه. توجه کنید چی شد. خورشید 180 روز شمالیه، یعنی توی نیمکره شمالی میتابه. بهش میگیم خورشید الان شمالیه، یعنی 90 روز که میره به سمت شمال، 90 روز دوباره برمیگرده به سمت خط استوا، این 180 روز شمالیه. 180 روز دیگه جنوبیه که توی جنوب میتابه، قسمتای جنوب، نیمکره جنوبی. بعد وقتی که در نیمکره شمالی میتابه، مستقیم به نیمکره شمالی میتابه، مایل نسبت به نیمکره جنوبی میتابه، نسبت به نیمکره جنوبی مایل میتابه، نورش زیاد نمیره اونور، لذا نیمکره جنوبی زمستون میشه. اون وقتی که نیمکره شمالی داره بهار و تابستون میگذرونه، نیمکره جنوبی داره پاییز و زمستون میگذرونه، چون خورشید کج میتابه به سمت نیمکره جنوبی و در نیمکره شمالی صاف میتابه. اون وقتی که میاد تو نیمکره جنوبی برعکس میشه، صاف میتابه به نیمکره جنوبی، اونجا بهار و تابستون میشه، نسبت به نیمکره شمالی کج میتابه، مایل میتابه، لذا در نیمکره شمالی پاییز و زمستان اتفاق میفته. این رفتن خورشید به سمت شمال یا به سمت جنوب رو میل شمس میگند. میل شمس به سمت شمال است در 180 روز، و میلش به سمت جنوب است در 180 روز دیگه. 360 روز سال رو اینطوری داره عمل میکنه که 6 ماه میل به سمت شمال دارد، 6 ماه هم میل به سمت جنوب دارد. این میل خورشیده. پس کلمه میل روشن شد. اون میلی که گفتم مراد نیست. میل اول که بعد مثال زدم به میل اعظم، میل معدل و نهار با منطقه الوروج، اون مراد نیست. اون خیلی رایجه. وقتی گفته میشه میل، ذهن آدم به اون منتقل میشه، چون اون اصطلاح خیلی رایجیه. من عمدن اون اصطلاحو گفتم و اشاره کردم که مراد نیست، که وقتی خلط نشه با اونی که اینجا مراده. در اینجا مراد ما از میل، میل شمسه. میل 180 روزش به سمت شمال و میل 180 روزش به سمت جنوب. حالا ملاحظه کنید منفعتی که در این میل هست و در اوج عزیز است توضیح داده بشه. بعد از اینکه اصطلاح میل رو دونستیم، اصطلاح اوج عزیزم که توضیح دادم، بعد از اینکه این اصطلاحات معلوم شد، حالا وارد بحث میشم. اون وقتی که خورشید شمالیه، مستقیم رو به نیم کره شمالی میتابه. خب خورشید یه کره خیلی داغیه. البته ما میگیم داغه، قدیمیان قبول نداشتن داغ بودنشو، میگفتن داغ نیست ولی داغ میکنه، یعنی بر اثر تابش به زمین و فعل انفعالاتی که تو زمین حاصل میشه داغ میشه زمین. زمین داغ میشه، نه خورشید داغه. ولی خب حالا ما میگیم خورشید کره داغیه. این کره داغ وقتی مستقیم میتابه، خیلی گرم میکنه. خداوند مقدر کرده که در وقتی که خورشید میل به سمت شمال دارد و بر نیم کره شمالی مستقیم میتابد، مقدر کرده که خورشید در اون حالت در حال اوج باشد، فاصلش از زمین زیاد باشه، که تابش مستقیم با نزدیک بودن خورشید جمع نشه. ولی اگه تابش مستقیم جمع بشه با نزدیک بودن خورشید، دو تا عامل داغی زمین رو میسوزونه. انسان‌ها، حیوان‌ها، گیاهان موجود در زمین همه از بین میرن. حکمت خدا اقتضا کرده که وقتی که خورشید شمالی است و میل به سمت شمال داره، در نیم کره شمالی مستقیم میتابه، در این حال حکمت اقتضا کرده که خورشید در حال اوج باشد، که فاصلش با زمین زیاد بشه، که دو تا عامل گرما کنار هم جمع نشن، زمین اهالی زمین مشکل پیدا کنند. و در همون حال که خورشید در نیم کره شمالی میتابد، چون نسبت به جنوب مایل میتابه و نمیتونه جنوب رو درست داغ کنه، خدا مقدر کرده که در همون حال توی جنوب در حال عزیز باشه، که دو تا عامل سرما جمع نشه، یکی مایل تابیدن خورشید، یکی هم در حال اوج بودن. این دو تا اگه بخوان کنار هم جمع بشن، نیم کره جنوبی از سرما یخ میزنن. خدا مقدر کرده که حالا که خورشید مایل میتابه، نور کمتری به جنوب میفرسه، اقلا در حال عزیز بشه که نزدیک زمین بشه، از این جهت بتونه نور بیشتری، یعنی گرمای بیشتری برای زمین تولید کنه. همیشه خداوند این تعادل رو حفظ کرده. اون وقتی که خورشید شمالی است، باید در شمال در حال اوج باشد و در جنوب در حال عزیز. اون وقتی که برعکس میشه، خورشید میاد جنوب، چون بر جنوب مستقیم میتابه، نسبت به جنوب در حال اوجه، نسبت به شمال در حال عزیزه. همیشه این تعادل رو حکمت الهی حفظ کرده که دو تا عامل گرما با هم جمع نشن، دو تا عامل سرما با هم جمع نشن، بلکه یک عامل گرما به یک عامل سرما خورشید رو متعادل کنه، تا اهالی زمین بتونن در همه فصول زندگیشون ادامه بدن، چه اهالی زمین حیوان باشن، چه انسان، چه نبات، و حتی چه جماد، خورشید وقتی که داغ داغ میکنه، خاکارم میترکونه، یعنی جماد رو هم تحت تأثیر قرار میده. خب خداوند کاری کرده، یعنی طوری حکمتش تنظیم کرده که همیشه زمین قابل سکونت باشه. پس میل رو با اوج عزیز رو چنان قرار داده که اهالی زمین ضرر نبینند. این یکی از منافع احوالی است که در کواکب و افلاک خداوند رعایت کرده. خیلی منافع تو کواکب و افلاک هستند که ما آگاه نیستیم. این یکی از احوالی است که ما آگاهیم. خب مطلب بعدی یا مثال بعدی، بله بله دیگه اوجه عزیز عوض میشه. خب اما قمر، وقتی شمس میل میکند به طرف شمال و در نیمکره شمالی مستقیم میتابه، خداوند مقدر کرده که قمر میل کنه به سمت جنوب، قمر بره سمت جنوب. در اون شش ماهی که خورشید شمالیه، قمر جنوبیه. تو تقویما دیدین نوشتن، بعضی شبای ما رمزون خوندید حتما، که قمر جنوبی است و سخت دیده می شود. ما که شما تو شمال زندگی می کنیم دیگه، ما تو شمال زندگی می کنیم. اون وقتی که قمر شمالیه، اون وقتی که قمر شمالیه، قمر رو ما شبای اول ماه راحت می بینیم. اون وقتی که قمر جنوبی، شبای اول ماه ما قمر رو سخت می‌بینیم. جنوبیه دیگه، دور از ماست. در اون وقتی که خورشید شمالی، یعنی از اول بهار تا آخر تابستان، قمر میشه جنوبی. و اون وقتی که خورشید جنوبیه، یعنی اول مهر تا آخر اسفند، قمر شمالیه. خب چرا خداوند این کارو کرده؟ فرض کنید اون وقتی که خورشید شمالیه، روز گرمه، روز برای اهل شمال گرمه، شب هم گرمای روز باقی میمونه، حالا با اون شدت باقی نمیمونه ولی تا حدی باقی میمونه، لذا شب هم سرد نمیشه، شب سرد نمیشه زیاد، یک کمی از روز سردتر میشه. پس شب احتیاج به یک گرم کننده نیست، چون روز خیلی گرمه، شب هم حرارت روز یه مقدار باقی میمونه، شب احتیاج به گرم کننده نیست. اما در نیمکره جنوبی که زمستونه یا پاییزه، خورشید روز نتابیده، اشتباه گفتم، خورشید روز گرم نتابیده، تابیده ولی گرم نتابیده، لذا وقتی غروب میکنه، وقتی خورشید غروب میکنه، هوا رو به سردی میره، سردیش هم زیاد میشه، چون روز خورشید هوا رو خیلی گرم نکرده که شب حرارتش باقی بمونه. خدا مقدر کرده که قمر جنوبی بشه تا نور خورشید رو کسب کنه و بتابونه بر قسمت جنوب، که جنوب شبش خیلی سرد نشه، قمر بتونه حرارت کمی رو در قسمت جنوب تولید کنه تا جنوب بر اثر رفتن خورشید و نبود حرارتی که بتواند زیاد باقی بماند سرد نشه. این قمر جبران کننده است، جنوبی شده تا اینکه بالاخره ضعف خورشید رو خود جبران کنه. برعکس که میشه، خورشید میاد شمالی میشه، قمر میره جنوبی میشه، تا همین کار انجام بده، یعنی تا شب نذاره اهل شمال سردشون بشه، بالاخره یه گرمای مختصری تولید کنه. خب دقت کردین که قمر هم عند میل شمس میل پیدا میکند به طرف دیگر تا بتونه طرف دیگر رو از سرمای شدید حفظ کنه. اینم یه حکمت دیگر. پس هم در میل شمس به علاوه اوج عزیزش حکمت است، هم در میل شمس و میل قمر به مخالف حکمت است. دو تا مثال زدیم، حالا این دو مثال میخواد یکی بگیرید یا دو تا بگیرید، علایه ظاهرش این که دو تاست. دو تا حکمت رو الان ایشون بیان کرد از حکمی که در احوال کواکب و افلاک وجود دارند. بعدم میگه و غیر ذالک حکمت های دیگه هم داریم که در جای خودش باید بحث بشن. خیلی حکمت هم داریم که نشناختیم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 49 سطح 13 و انما تدرکو زمین و تدرکو به قوه بشریه برمیگرده. قوه بشریه قاصر از ادراک جمعی این حکمت ها. و انما تدرکو من قایات ذالک و منافعهی امور یسیره، مناقبهی داره. من در جلسه گذشته عرض کردم هر دو نسخه منافعهی دارم و بهترم هست. و همانا این قوه بشریه درک میکند از قایات ذالک، یعنی از فواید این احوال کواکب و افلاک و منافعهی، یعنی منافع این احوال، درک میکند امور یسیره، یه مقدار کمی میفهمه، خیلی ها رو نمیفهمه. اونایی که میفهمه چیه؟ مثل چی؟ مثل حکمت در میل شمس و اوج شمس و عزیز شمس، که اینو یه مثال قرار دادیم، توضیح هم داده شد. دوم، و مثل حکمت در احوال قمر اند شمس فلمیل، وقتی شمس در حالت میل است قمر حالتی دارد که اون حالت طبق حکمت الهی است. اند شمس فلمیل، یعنی وقتی شمس در حالت میل است قمر حالتی دارد که اون حالت به حکمت الهی براش تنظیم شده. عبارت من اینطور معنا کردم، شمس فلمیل رو مربوط کردم به شمس. میتونید جور دیگه معنا کنید، احوالی که قمر نسبت به شمس دارد در حالت میل، میل رو دیگه به شمس مربوط نکنید، مطلق بگیرید، چه میل خورشید چه میل قمر، که اگر خورشید میل کرد به سمت بالا قمر حالتش اینه که میل کنه به سمت پایین، و اگر خورشید میل کرد به سمت پایین قمر حالتش اینه که میل کنه به سمت بالا. پس حالتی که به لحاظ میل شمس و قمر با هم دارند، اینم یکی از حکم الهی است. و غیر ذالک مما نذکره فی مواضع اخرى، در مواضع دیگری ما این فواید ذکر میکنیم. بحثمون در این فصل تموم شد، یعنی فصلی که درباره حرکات کواکب بحث میکرد، که به مناسبت یه اشاره به حرکت افلاک میشد، یعنی حالات افلاک و حالات کواکب در این فصل بیان شدن. حالا جا داره که ما وارد فصل بعدی بشیم و احوال عناصری رو که تحت افلاکن رسیدگی کنیم، ببینیم که عناصری که تحت افلاکن اونا چه حالاتی دارند. و قد وجب علینا، در نسخه های خطی داره و قد حق علینا، بر ما حق شده، ثابت شده، حق است، واجب است الان، ان نتکلم فی اوضاع العناصر تحت السما، در وضعی که عناصر تحت السما دارن بحث کنیم. دیگه از بحث سما و افلاک بیام بیرون، بریم تو بحث عناصر. خب سوال میشه که شما بحث عناصر در یکی از فنون در پیش دارید، اینجا چه جای بحث از عناصره؟ توجه کنید، عناصر تحت السما رو میخواد بحث کنه، یعنی با قید تحت السما میخواد بحث کنه، نه درباره عناصر به طور مطلق بحث کنه. درباره عناصر به طور مطلق در فنون بعدی بحث میکنه، الان بحثش در عنصر است بالقیاس الی السما. پس هنوز بحث در افلاکه، یعنی هنوز بحث در فن دوم شفا از سما و العالمه، از بحث سما و عالم بیرون نرفتیم. منتها سما رو با عناصر مقایسه میکنیم، نه سما رو با کواکب مقایسه کنیم، که تا حالا سما و کواکب رو مقایسه میکردیم، حالا سما و عناصر رو مقایسه میکنیم. فصلون که فصل هفتمه، فی حشو الجسم سماوی. حشو یعنی درون جسم سماوی، جوفش خالیه. تو این جوف خالی خداوند عناصر آفریده. ببینید از اون بالا که فلک نهمه، بعد فلک هشتمه، تا میرسیم به قمر، همه افلاکن. تو جوف این افلاک، یعنی تو جوف فلک قمر، عناصر آفریده شده. حالا ایشون میخواد به اون عناصر بپردازه، به حشو جسم سماوی میخواد بپردازه. جسم سماوی همون افلاکن، حشوشون این درونشون، یعنی جوفشون، میخواد به اونا بپردازه که در جوف اونها چه خبره. و ما قاله الناس فی احوال الاناصر و سائر فی احوال الارض و سائر الاناصر. و باز در این فصل گذشته از این که درباره حشو جسم سماوی بحث میکنیم، در اقوال دیگران هم بحث میکنیم، اقوالی که در احوال ارض دارن یا در سائر عناصر، یعنی آب و هوا و نار دارند، که این مباحث تو این فصل هفتم باید مطرح بشه. نقولو توجه کنید، ایشون در این لااقل یک صفحه، البته بعد از یک صفحه هم بحث ادامه داره ها، منتها من حالا به این یه صفحه میخوام اشاره کنم. در این یه صفحه که الان در پیش داریم درباره زمین بحث میکنه و اثبات میکنه که زمین باید ساکن باشه، نباید حرکت کنه. و بعدم از یه صفحه بعد که فنقول و انکان الجسم ساکنن به بعده شروع به بحث میکنه. ولی تا این یه صفحه که الان من اشاره کردم، ایشون بحثش اینه که جرم سماوی حرکت میکند ولی زمین ساکن است. ما میتوانیم زمین رو با جسم سماوی مقایسه کنیم و چندین حالت بیابیم. یه حالت اینه که جسم سماوی ساکن، زمین هم ساکن، این یه حالت. حالت دیگر اینه که جسم سماوی متحرک، زمین ساکن، که ما همین حالت دوم میخوام اثبات کنیم. حالت سوم برعکس حالت دومه، جسم سماوی ساکن، زمین متحرک. حالت چهارم اینه که هر دو متحرک. من عمدن حالت چهارم رو تأخیر انداختم چون حالت چهارم میخوام تقسیمش کنم. حالت چهارم اینه که هر دو متحرک. این وقتی هر دو متحرک باشن دو جور میشه، یا حرکتشون وفق همه یا حرکتشون مخالف همه. مخالف هم که باشه، یا در سرعت و بعد مخالفه یا در جهت مخالفه، یعنی یکی سریع‌تر میره یکی بطی‌تر، و یا اینکه جهتشون مختلفه، یکی به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب. پس صور کثیره تصور میشوند. سکون هر دو یک، سکون سما و حرکت زمین دو، عکسش سکون زمین و حرکت سما سه، چهارم حرکت هر دو، که این حرکت هر دو چند قسم پیدا کرد. یا هر دو موافق هم حرکت میکنن، یعنی هم سرعتن و بطئن موافقن هم جهتن موافقن، این یه حالت. حالت دوم اینه که جهتن مخالفن، حالا هم از این که سرعت و بطئنشون یکسان باشه یا نباشه. حالت سوم اینه که جهتن موافقن، سرعت و بطئنشون فرق میکنه. خب حالا این اقسام رو استیعی بکنید. در صورتی که هر دو ساکن باشند، وضعشون نسبت به هم عوض نمیشه، وضعشون نسبت به هم عوض نمیشه، همون وضعی که در اصل خلقت داشتن تا آخرم دارند. اما اگر یکی متحرک بشه یکی ساکن، اهم از این که اون متحرک زمینه و ساکن آسمان یا برعکس، فرق نمی کنه، وضع عوض میشه. در این صورت وضع عوض میشه. در صورتی که هر دو متحرک باشن و حرکتشون وفق هم باشه، هم سرعتن و بطئن هم جهتن، بازم وضعشون عوض نمیشه. ولی اگر خلاف هم باشن، چه جهتن چه سرعتن و بطئن، وضعشون قابل عوض شدن هست، وضعشون عوض میشه. یه مقدمه بود که من بحث کردم که این مقدمه حتما باید در ذهنتون باشه. اینا رو ابن سینا نگفته، لابلای کلام این فرضها مطرح میشن، ولی شما باید قبل از اینکه وارد کلام ابن سینا بشید این فرضها رو و تفاوتاشون رو بدونید. حالا وارد بحث میشیم. این مقدمه بودی هر شدم هر شدم این تو عبارت ابن سینا نیست، اگرچه از این مطلب استفاده میشه، ولی به این صورتی که گفتم تو عبارت نیست. ابن سینا میگه که ما چنانچه قبلا بیان کردیم، جرم سماوی حتما باید حرکت کنه. پس اون فرضی که میگفت جرم سماوی ساکن، حالا چه زمین رو متحرک میگرفت چه زمین رو ساکن میگرفت، هر دو باطل شدند، چون ما قبلا ثابت کردیم که جرم سماوی حرکت میکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم جرم سماوی ساکن، زمین هم ساکن، این فرض باطل میشه. و همچنین نمیتونیم بگیم جرم سماوی ساکن، زمین متحرک، این فرض هم باطل میشه. دو تا از فرضها هم یعنی باطل شد با بیان این که جرم سماوی چنانچه قبلا ثابت شده حرکت مستدیق داره، پس نمیتونیم ساکن فرضش کنیم، حالا چه زمین ساکن بگیریم چه نگیریم. دو تا فرض باطل شدند. دلیل میاره بر این که جرم سماوی نمیتونه ساکن باشه، با این که قبلا هم گفته این مطلب رو ثابت کرده که جرم سماوی حرکت میکنه، با وجود این بازم دلیل میاره. میگه ما اختلاف حال رو در جرم سماوی داریم مشاهده میکنیم، هر شب میبینیم کوکب یه جا دیگه است، یه بار میبینیم تو مشرق، یه بار تو مغربه، یه بار میبینیم که تو این درجه طلوع کرده، یه بار تو درجه بعدی طلوع کرده. این اختلافات داریم میبینیم که نمیتونیم این کارش کنیم. پس اختلاف حال رو برای جرم سماوی داریم مشاهده میکنیم. حالا جرم سماوی هم از این که فلک باشد یا کوکب باشد، پس نمیتونیم اونا رو ثابت فرض کنیم، چون داریم متحرک میبینیمشون. اگر بخوام ساکن فرضشون کنیم، باید مقابله کرده باشیم با حرکتی که مشهود ماست و بگیم به حرکتی رو که داریم میبینیم دفعش کنیم، و این نمیشه. پس حتما جرم سماوی داره حرکت میکنه، یا به تعبیر دیگه داره اختلاف حال پیدا میکنه. حالا زمین حرکت میکنه که جرم سماوی رو ما متحرک میبینیم، یا نه خود جرم سماوی حرکت میکنه. تا اینجا هنوز خیلی روشن نیست که جرم سماوی حرکت میکنه یا زمین حرکت میکنه. چون زمین حرکت کنه، ما اختلاف حالت رو برای سما میبینیم، سما هم حرکت کنه اختلاف حالت برش دیده میشه. الان ما اختلاف حالت رو داریم مطرح میکنیم، از طریق اختلاف حالت میخوام به حرکت برسیم. این اختلاف حالت ممکن از حرکت زمین باشه، ممکن از حرکت جرم سماوی باشه. هنوز روشن نیست. از عبارتهای بعدی وارد این بحث میشه که آیا جرم سماوی حرکت میکنه یا زمین حرکت میکنه، که این بحث باید مطرحش کنیم وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنه. یه تیکر ما بخونم. نقولو ان الجرم المتحرک بالاستداره حرکتن وضعیتن یلزم و ضرورتن ان یکون فیه اختلاف حال اندل حرکت. جرمی که داره به استداره حرکت میکند، حرکت وضعیه. چون حرکت مستدیر رو ما دو قسمش کردیم، یکی حرکت مستقیم بود، یکم حرکت مستدیر بود. حالا خیلی شاید به این تعبیری که من کردم نتونیم اعتماد کنیم که حرکت مستقیم و مستدیر، دو جور گفتیم، اینطوری گفتیم، اشتباه گفتم، حالا تعبیر به مستقیم و مستدیر خوب نبود. گفتیم حرکت مستدیر گاهی وضعیه است، گاهی وضعیه نیست، یعنی گاهی عینیه است، عینیه با الف، گاهی هم وضعیه است. اگر جسم دور خودش به چرخه، حرکت مستدیر وضعیه است. اگر دور مرکز خودش نچرخه، دور مرکز دیگری به چرخه، حرکت مستدیر عینیه است. یعنی منی که دارم دور مرکز این دایره میچرخم، حرکت عینی میکنم، منتها حرکتم مستقیم نیست. درونیه بله؟ بله، حالا عرض کردم یه خود تسامح، حالا اینو تعبیر کنیم حرکت مستقیم، عیب نداره، ولی اینجوری تعبیر کنیم شاید بد نباشه که بگیم حرکت مستدیر عینی. اون یکی دیگره که داره دور خودش، دور مرکز خودش میشرخه، بگیم حرکت مستدیر وضعی. اگه اینطوری بگیم بد نگفتیم. البته تعبیر قبلی مستقیم بود، منم به اعتبار تعبیر قبلی گفتم مستقیم، بعد حالا میگم شاید اینطوری بگیم بهتر باشه، حرکت مستدیر عینی و حرکت مستدیر وضعی. این دیگه اشتباهش نیست.
خودشون تعبیر مستقیم
کردن. بله، خودشون تعبیر مستقیم کرد و تعبیر مستقیم هم درسته، ولی عرض میکنم این تعبیر جدیدی که الان عرض میکنم که از عبارت خود ایشون داره در میاد، حرکتا متحرک بل استداره، حرکتا وضعیه، خود ایشون داره میگه حرکت مستدیر وضعی. اگه از این عبارتش استفاده کنیم و بگیم حرکت سه قسمه، یکی مستقیم، یکی مستدیر عینی، یکی مستدیر وضعی، شاید بد نگفته باشیم، یعنی دیگه اشتباهی رخ نمیده. نقول جرمی که حرکت میکند به استداره، اونم حرکت وضعی میکند نه حرکت عینی، یلزم و ضرورتن که در این جسم اختلاف حال باشد، اندل حرکت باید حالتش اختلاف پیدا کنه، زیرا اگر اختلاف حال پیدا نکنه معنیش اینه که مقابل حرکت رو دارد، یعنی سکون داره. اگه میبینید حرکت داره باید اختلاف حال داشته باشه، اگه اختلاف حال پیدا نکند معلوم میشه که مقابل حرکت رو دارد و حرکت رو به قولیشون دفع میکنه، یعنی ساکنه، در حالی که ما قبلا گفتیم جرم سما حرکت میکنه.
نمیخواد از طریق اختلاف حال حرکت رو اثبات کنه.
بله.
اینجا پس نمیخواد از طریق اختلاف حال، بیان از طریق حال حرکت رو اثبات کنه.
بله.
حرکت مسلم
درسته. بله، از طریق اختلاف حال حرکت رو میشه اثبات کرد. که من اینو گفتم. از طریق حرکت هم میشه اختلاف حال و اثبات کرد، چنانچه ایشون داره میگه فرق نمیکنه، این دوتا هم دیگر ثابت میکنه، ولی ایشون میخواد از طریق حرکت اختلاف حال و اثبات کنه و من از خارج گفتم از طریق اختلاف حال میخواد حرکت و اثبات کنه، من برعکس گفتم، ولی هر دوش میشه. ایشون الان از طریق حرکت داره اختلاف حال ثابت میکنه. نقول و جرمی که متحرک به استدار است، اونم حرکت وضعی، یلزم و ضرورتن، ضرورتن یعنی بداهتن یا حتما، هر دوش درسته، یلزم و ضرورتن که در چنین جسمی اختلاف حال باشد این دل حرکت. فإن ثبات الاحوال کلها مدافع للحرکه مقابل لها، اگر احوال همشون ثابت بمانند، اگر همه احوال یک جسم ثابت بمانند، این نشون میده که جسم ساکنه، حرکت نمی کنه، مدافع للحرکت، این ثبات حرکت رو دفع میکنه، مقابل لها، مقابل حرکته، نمیتونه با حرکت یکی باشه. پس اگر میبینید حرکت حاصل است، حتما اختلاف حال رو هم حاصل ببینید، و الا اگر ثبات حال رو حاصل ببینید، این دفع میکنه حرکت رو و با حرکت نمیسازه. پس اگر اختلاف حال رو دیدید حرکت رو کشف کنید، اگر حرکت رو دیدید اختلاف حال رو کشف کنید. کتاب ما داره از هازه الحرکه لا تتعلق بالکیف، خوب نیست این از تحلیل گذشته نیست، علت برای ما قبل نیست، علت برای ما بعده. لذا نسخه هر دوشون واف دارند و از هازه الحرکه لا تتعلق بالکیف. خب حالا تحلیل برای چیه؟ ده خط بعد یعنی صفحه 51. الان صفحه 50 این صفحه 51 خط اول نگاه کنید، فعضا کانه کزالک. این فعضا کانه کزالک داره اون ما بعد از رو تکرار میکنه، چون خیلی فاصله شده بین از و معللش، لذا این به خاطر این فاصله زیاد فعضا کانه کزالک رو تکرار کرد. لم یکن الجسم معلل است برای از و از هازه الحرکه لا تتعلق بالکیف. لم یکن الجسم فی نسبتی، بعد از فعضا کانه کزالک لم یکن الجسم داره، یا لم یکن هازه الجسم فی نسبتی المتبدله، اون دیگه میشه معلل از. از به اونجا مرتبطه، به ده خط بعد خودش مرتبطه، که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. این و از به بعدش رو بذاریم برای جلسه بعد که توضیحش بدیم. فقط اشاره کردم که این از تعلیل است برای ده خط قبل، تعلیل برای بعد نیست. بله تعلیل برای ده خط بعده، تعلیل برای قبل نیست.